بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فصل دهم راجع به فاعل حرکت و محرک بحث میکنه، یعنی از اون شش امری که در مسئله حرکت وجود داره یکی محرکه یا همون فاعل حرکت یا موجد حرکت، همه این تعبیرها راجبش هست. ایشون ابتدا در آغاز این فصل یک اصلی رو مطرح میکنه و اون این استش که محرک باید غیر از متحرک باشه. این یک قانون کلی و یک اصله. البته یک چیز میتواند هم محرک باشه هم متحرک، اما محرک است متحرکی دیگر را و متحرک است از محرکی دیگر. این اشکال نداره، اینکه یک چیزی محرک باشه شیء دیگر را و خودش متحرک باشه نسبت به یک محرک دیگر. اینجا اجتماع محرک و متحرک در یک شیء شد، ولی اشکال نداره چون از دو جهت مختلفه. اینکه یک چیزی محرک خودش باشه و متحرک خودش باشه، یعنی محرک و متحرک نسبت به یک حرکت خاص و ویژه، اگر چون این حرف رو بخوایم بزنیم این حرف حرفه نادرستی. نمیشود که محرک عین متحرک باشه، متحرک عین محرک باشه. علامه در اینجا جز نکته کوتاهی که در ادامه خواهیم داشت استدلالی رو مطرح نکردن، ولی مرحوم حاجی سبزواری در جلد 4 شرح منظومه صفحه 266 در اونجا 3 استدلال برای این مسئله ذکر کردن که چطور یک شی نمیتونه هم محرک باشه هم متحرک. 3 استدلال ذکر کردن، مثلا این که اگر هم محرک باشه هم متحرک اجتماع فاعل و قابل میشه، این به لحاظ وجودی. به لحاظ ماهوی اجتماع دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل میشه و اینا هیچ کدوم جایز نیست. یا گفتن اون چی که در باب متحرک ما داریم حیولای اولا یا جسمه، اگر قرار باشد که محرک همون متحرک باشه، یعنی حیولای اولا و جسم که متحرک خودش محرک باشه، لازم میشه که تمام اجسام که دارای ماده اولا هستن یا ماده ثانیه دارن همشون متحرک باشن، در حالی که اینجوری نیست. در اساس 3 استدلال در شرح منظومه جلد 4 صفحه 266 برای این معنا ذکر شده. اینجا علامه الان استدلال نمیره، ولی در دل یک بحث یه مختصر اشاره‌ای به این نکته خواهد داشت. خب این اصل اولیه است که ارائه شده که محرک قطعاً غیر از متحرک است. در ادامه وارد انواع حرکات و تبیین محرک این حرکات میشن. خب مطابق بحثایی که قبلا گذروندیم برای ما خیلی واضح است که حرکت یا جوهریه یا عرضیه. حرکت عرضی هم اینجا یک تقسیم مطرح میشه، یا حرکت عرضی لازمه یا حرکت عرضی مفارق. پس مجموعا ما در وهله اول این 3 قسم رو پیش روی خودمون داریم: حرکت جوهری، حرکت عرضی لازم، حرکت عرضی مفارق. این 3 قسم رو داریم. ابتدا توجه رو میبرم به طرف حرکت جوهری. خب حرکت جوهری عین ذات جوهر هست، نه اینکه یک چیزی داشته باشیم که متحرک هست. حرکت و متحرک عین ذات یک دیگر هستند. متحرک و حرکت در واقع یک ذاتی ما داریم که متحرک است و حرکت هم عین همین ذاته. خب خیلی روشنه که در اینجا محرک این حرکت همون موجد این ذاته، یعنی اون چیزی که این ذات رو به وجود میاره در واقع داره حرکت رو هم ایجاد میکنه. چرا؟ چون حرکت چیزی غیر از این ذات نیست. همونی که این ذات رو پدید میاره همون شی محرک به حساب میاد. خب موجد جواهر نوعیه‌ای که ما در عالم طبیعت داریم چیه؟ در موارد خاص خودش، در بحث خاص خودش اثبات شد که قطعا این موجد یک موجود مفارقه، یک اصل مفارقه. چون ما نظام علیت معنی ایجاد رو از صحنه علل و عوامل جسمانی خارج میکنیم. علل و عوامل جسمانی همینو معدن، موجد نیستن. موجد نیستن. پس بنابراین یک اصل مفارق، یک حقیقت مفارقی وجود داره که اون حقیقت مفارق میاد این جوهر رو ایجاد میکنه. خب همین که این جوهر رو ایجاد کرد، چون این جوهر ذاتاً متحرک هستش، پس یعنی حرکت رو ایجاد کرده. همونی که موجد ذات جوهره، محرک این شی هم هست. علامه در ضمن این بحث اشاره به اون یه استدلالی میکنه که اینجا نمیتونه محرک عین متحرک باشه، چون اگر متحرک خودش باید بخواد محرک باشه، یعنی خودش باید خودش رو ایجاد بکنه. چون اینجا حرکت عین ذات جوهر است، اینجا خیلی واضحه. حرکت عین ذات جوهره، اگر بگیم خودش محرک خودشه، یعنی خودش موجد خودشه و این مستلزم دور و تناقض و امثال این هاست. خب این قسمت اول میخونیم تا برسیم به محرک و موجد حرکت در حرکت عرضی لازم و در حرکت در واقع عرضی مفارق. الفصل العاشر فی فاعل الحرکه. خب میگیم فاعل حرکت، میگیم موجد حرکت، میگیم محرک، همینا عنوانایی هستن برای یک حقیقت. خب اینجا بحث موجد حرکته، یعنی فاعل الهی مد نظر است، اونی که حرکت رو ایجاد میکنه، نه معدات حرکت. فواعل طبیعی میتوانن معد حرکت باشن، ولی موجد حرکت، الان ما در ادامه بحثی داریم تو قسم سوم، یعنی حرکت عرضی مفارق، که اونجا اگر دقت خیلی بکنیم، اگر اونجا خود طبیعت رو میگیم محرک، به یک معنای ویژه‌ای، نه معنی ایجاد کننده. حالا اونجا که رسیدیم باید این نکته رو دوستان توجه بکنن. الفصل العاشر فی فاعل الحرکه و هو المحرک. لیعلم ان الحرکه کیف ما فرضت فالمحرک فیها غیر المتحرک. حرکت هر جور فرض بشه، بحث اقسامی که در ادامه داریم، حرکت هر جور فرض بشه، و میتونید اقسامی که پیشترم داشتیم اونا رو هم بیارید ذیل این بحث، حرکت هر جور فرض بشه، محرک در این حرکت غیر از متحرکه. محرک و متحرک غیر هم دیگه هستن. آدرس دادم از شرح منظومه که سته استدلال در اونجا اقامه شده. حالا قسم اول، فإن کانت الحرکت جوهریتن و الحرکت فی ذات شی و هو المتحرک بالحقیقه کما تقدم، کان، این کان جزای اون انکانته، کان فرض و کون المتحرک هو المحرک فرض کون شی فاعلا موجدا لنفسه و استحالته ضروریه. حالا اگر حرکت ما حرکت جوهری باشه، برخلاف دو قسم بعد که حرکت عرضیه، فإن کانت الحرکت جوهریه و حرکت در ذات شی باشه، اصلا وقتی گفتیم حرکت جوهری یعنی در ذات شیه، و هو المتحرک بالحقیقه، یعنی خود این شی یا بگید ذات این شی حقیقتا متحرکه، چون چه این بحثاش گذشت در همین فصل 8 مفصل گذشت، حرکت جوهریه عین ذات خود شی هست، حیثیت انتزاعی از ذات شیه. خب اگر حرکت جوهریه باشه، کان فرض و کون المتحرک هو المحرک، این که ما بخوایم بگیم متحرک خودش محرک باشه، معناش اینه که شی فاعل موجد خودش باشه. چرا؟ چون حرکت این ذات خودشه دیگه، محرک موجد حرکت، در اینجا این موجد خود این ذات، و اگه شی خودش بخواد محرک باشه، این خودش موجد ذات خودش باشه. خب این محاله و استحالته ضروریه، استحالهش محال بودنش بدیهیه. استدلال دیگه عرض کردم، فقط اون استدلال کوتاهی که اومده در این بحث که محرک غیر از متحرک همینجا اومده دیگه، در قسمت‌های بعدی نیاوردن. حاجی همون ابتدا که این اصل رو میاسن یک فصلی رو باز میکنه فقط در این ارتباط که محرک و متحرک یک چیز نمیتونه باشه، سه تا استدلال هم میاره بدون اینکه این تقسیمات اینا رو اصلا مطرح کنه. فالفاعل الموجد للحركه هو الفاعل الموجد للمتحرك، پس اون فاعلی رو که ایجاد میکند حرکت را، کدوم حرکت را؟ همه حرکت جوهری که این ذات شیئه، فاعلی که موجد حرکته یعنی محرک، هو الفاعل الموجد للمتحرك، همون فاعلی هستش که ایجاد میکند خود متحرک را، چون متحرک این حرکته، با حرکت تفاوتی نداره. خب اون چیه؟ و هو جوهران مفارقون للماده. این پیرو مباحث علیت هست که ما در اونجا گفتیم در نظام عالم ماده علت و معلول ایجادی محقق نیست، و چون بحث ما راجع به فاعل موجده پس طبیعتاً حتما باید بگیم یک مفارقی این موجدیت رو در بحث ما انجام میده، چنانچه موجد جوهر متحرک ما یک موجود مفارقه، یعنی همون موجود مفارق محرک هم هست، چون دو چیز نیست یه چیزه، ایجاد ذات همون ایجاد حرکته. جوهر مفارق للماده یوجد صورت الجوهریه و یقیم بها الماده و صورت شریکت الفائل الان ما تقدم هم بحثایی که گذشت. جوهر مفارق با ماده، یعنی جوهر مجرد تام، ایجاد صورت جوهریه میکنه، مثل صورت جوهریه جسمیه، صورت جوهریه عنصریه یا انواع متعددی که داره، اینها ایجاد صورت جوهریه میکنه و به وسیله همین صورت جوهریه اون ماده رو حفظ میکنه و یقیم و بها، یعنی به وسیله اون صورت جوهریه ماده را، به حسب بحثایی که قبلا داشتیم. پس بنابراین صورت میشه بعد شریکت الفائل نسبت به ماده، این شریکت الفاعل نسبت به ماده بنابر اون چیزی که گذشت از کتاب ما مثلا صفحه 103 چند مورد این بحث گذشت. خب این راجع به حرکت جوهری. پس در حرکت جوهری محرک حرکت جوهری همون موجد جوهر هست که یک اصل مفارقه. اما قسم دوم، اما یه حرکت عرضی لازم باشه. یعنی چی؟ یعنی موضوع حرکت ما متحرک در یک عرض لازم داره حرکت میکنه، برخلاف قسم بعدی که عرض مفارق هست. در چنین مواردی علامه میفرمان که ابتدا هم باید توجه داشته باشیم نمیتوانیم فاعل مستقیم این حرکت عرضی لازم را خود اون متحرک که در اینجا مثلا جسمه، خود اون طبیعت، خود اون طبیعتی که در این عرض لازمش در حرکت هستش، خود اون جسم و طبیعت نمیتونیم در نظر بگیریم. چرا؟ این یه مقداری دقت میخواد اینجا به خاطر برخی از اشکالاتی که مطرح کردن. ببینید اینجا نمیتونه باشه. چرا؟ چون ما در بحث علل جسمانی گفتیم که علل جسمانی اگر بخوان تأثیر در چیزی داشته باشن باید ماده وساطت بکنه. یعنی چی ماده وساطت بکنه؟ یعنی وضع و محاذات ویژه‌ای بین مؤثر و متأثر پیدا بشه تا مؤثر بتواند عمل خودش رو، تأثیر خودش رو در متأثر داشته باشه. در آخرین فصل از فصول مرحله علت و معلول راجع به علت جسمانی بحث تر شد که علت جسمانی اگر بخواد تأثیر بذاره باید وضع و محاذات خاصی با اون شی پیدا بکنه تا تأثیرش رو بذاره. حالا تو بحث ما اگر ما بخوایم یک طبیعت جسمانی مثلا جسم رو مقایسه بکنیم با اعراض لازمش که داره در او حرکت میکنه، بخوایم بگیم که خود این جسم داره در این اعراض لازم تأثیر میذاره و او رو به حرکت وامی داره، اگه این حرف رو بزنیم خب اینجا اون اصل مخدوش خواهد شد. چرا؟ چون میان یک طبیعت مثل جسم با اعراض لازمش وضع و محاذات به وجود نداره، اثر یعنی در واقع حالت خودشه. یعنی نمیشود بین جسم و عرض لازمش وضع و محاذات، این معنا رو میگن وساطت ماده. وساطت ماده یعنی شکلگیری یک وضع و محاذات خاص. خب وضع و محاذات خاص نداره که بخواد این شی در او تأثیر بذاره. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم این طبیعت جسم مؤثر است در حرکتی که راجع به اعراض لازم پدید میاد. خب از سوی دیگر، یعنی میشد اینجا بهتر علامه قلم بزنه که برخی از این اشکالات وارد نشه، از سوی دیگر این عرض، عرض لازم این طبیعته، عرض لازم این طبیعته، یعنی با وضع این طبیعت اون عرض هم میآید در پی او، چون بین اینها دیگه جعل جدید ما نمیخوایم چون عرض لازمشه. بحث ما راجع به عرض لازمه است. اگر یک طبیعتی اعراض لازمه داشته باشه، ارتباط بین این طبیعت و اعراض لازمه چیه؟ اینه که با آمدن او اینا میاد، با رفتن او اینا میره. خب اگه چنینه، موجد این حرکت در اعراض لازمه همون موجد ذات این طبیعته، یعنی همونی که این طبیعت رو میاره این حرکت را که جزء اعراض لازمه این شیء هستش اون رو هم چی؟ پدید خواهد آورد. علامه نتیجه گیری میکنه که در این قسم دوم، یعنی در حرکت عرضی لازم، فاعل حرکت، موجد حرکت، بازم همون چیزی هستش که این طبیعت رو ایجاد میکنه، این همون موجود مفارقی که میاد این طبیعت رو ایجاد میکنه. خب طبیعتاً اعراض لازمش هم ایجاد میکنه، طبیعتاً حرکت درونها رو هم چی ایجاد میکنه. پس محرک این حرکات هم باز اون اصل مفارق خواهد بود، به تبع اینکه جوهر رو داره ایجاد میکنه اونها هم ایجاد خواهد شد، یعنی اعراض لازمی که در حرکت هستن اونها هم ایجاد خواهد شد. حالا آیا بگیم که این حرکات در مثلا اعراض لازم به تبع حرکت جوهری است؟ الان با او کار نداریم، یعنی این بحثی که مطرح میکنیم هم میسازه با دستگاه حکمت متعالیه که حرکت جوهری داریم مطرح میکنیم، هم میسازه با دستگاه دیگر. در اصل این جزء لوازم این ذاته، این ذات که بیاد این هم خواهد آمد. پس همونی که موجد این ذات هست، موجد این اعراض لازم و حرکتشون هم هست. بخونیم این عبارت رو دیگه با سلام بگیریم. و این کانت الحرکتو عرضیتن، اما اگر حرکت جوهری نباشه بلکه عرضی باشه، ولی چه جور عرضی؟ و کان العرض لازمن للوجود، للوجود ای لوجود المتحرک، این اون موضوع حرکت. و این عرض هم عرض لازم وجود متحرک باشه، مثلا جسم که متحرک است در اعراض لازمش، این محل بحث ماست. و هم منظور از طبیعت که میگیم یعنی اون جسم که امر طبیعی هستش، بله همینطور هست، ولی اینا جزو لوازم وجود اون طبیعت هستن. توجه کرد؟ یعنی این جایی که الان محل بحث ماست. و ان کانت الحرکت و عرضیتن و کان العرض لازمن للوجود، یعنی لوجود المتحرک، وجود اون طبیعت متحرک. خب اینجا چی بگیم؟ فاعل موجد حرکت چیه؟ محرک چیه؟ فالفاعل الموجد للحرکه فاعل الموضوع المتحرک به عین جعل الموضوع من غیر تخلل جعل آخر بین الموضوع و بین الحرکه. فاعلی که ایجاد میکند حرکت را، منظور از حرکت کدومی؟ همین حرکت عرضی لازم. فاعلی که موجد حرکت عرضی لازمه همون فاعل خود موضوع متحرکه، این همونی که میاد موضوع متحرک، این همین جسم رو ایجاد میکنه، این حرکت عرضی رو ایجاد میکنه به عین جعل الموضوع، همین که موضوع رو جعل میکنه اونم جعل میکنه. من غیر تخلل جعل آخر، یک جعل دیگری در این وسط نیست که اول بیاد موضوع رو جعل بکنه بعد بیاد اونها رو جعل کنه، نه، من غیر، یا همون اصل مفارق، یا فرض کنید که این موضوع بیاد اینا رو جعل کنه، نه اینجوری نیست دیگه، جعل دیگری در این وسط نیست. من غیر تخلل جعل آخر بین الموضوع و بین الحرکه، بین موضوع و بین این حرکت عرضی جعل دیگری در کار نیست، به این جعل موضوع این هم جعل میشن. از لو تخلل الجعل، ببینید این دو تا نکته توش هست، یکی این که اولا این موضوع نمیتواند جائل این اعراض باشه که الان میخواد استدلالشو بکنه، دیگر این که این اعراض لازمه این موضوع هستن، پس به صرف جعل موضوع اینا چی میشن؟ جعل میشن. هر دوتا رو کنار هم باید نگه داریم. الان علامه رفته به سمت چی؟ به سمت این نکته که اصلا نمیتوانیم بین موضوع و اینها جعل رو قائل بشیم، چون موضوع یک امر طبیعی و جسمانی هستش، امر طبیعی و جسمانی اگر بخواد در چیزی اثر بذاره چجوری اثر میذاره؟ با ایجاد یک وضع و محاذات خاص. نمیشود بین شی و بین عرضیش وضع و محاذات خاص پیدا بشه. این چیه؟ این همون جعل موضوع، جعل این اعراض لازم هم هست، یعنی با یک جعل، نه با یک جعل، با یک جعل ذات و لوازم ذات خلقت پیدا میکنن. توجه کردی؟ با یک جعل، دو تا جعل نمیخواد، یک جعله. از لو تخلل الجعل، اگر بخواد جعل دیگری این وسط مطرح بشه، و کان المتحرک و هو مادیون فاعلا فی نفسهی للحرکه، و بعد بگیم متحرک، متحرک اینجا چیه؟ مثلا جسم که یک امر مادیه، این بگیم فاعل است به لحاظ خودش، فاعلا فی نفسه، بخوایم بگیم به لحاظ خودش فاعل استش در چی؟ نسبت به این حرکت عرضی، فاعلا فی نفسه للحرکه، این حرکت عرضی لازم. اگه این حرف رو بزنیم میدونید چه اتفاقی میفته؟ کان فاعلا من غیر توسط الماده، پس این امر مادی فاعل هست بدون اینکه ماده متوسط بشه. این ماده متوسط بشه یعنی چی؟ یعنی وضع و موازات الان تفسیر میکنه خودش، یعنی وضع و موازات خاص بین ماده فاعل و ماده منفعل باشه. منظور از وساطت ماده یعنی بین فاعل و منفعل ماده وساطته که نتیجهش اینه که وضع و موازات خاص با هم دیگه پیدا میکنن. مثلا ماده آتش با ماده آب وضع و موازات خاصی باید پیدا بشه تا آتش در آب چی؟ اثر بکنه. اینجا خاصیت ماده که بیشتر ماده ثانیه مد نظره، اون خاصیت ماده که ایجاد وضع و موازات خاص هستش باید در علل طبیعی یعنی مادی وجود داشته باشه. خب در این بحث وساطت ماده قرار نداره، چون یک ماده ما بیشتر اینجا نداریم. عرض لازم ماده دیگری نداره، یعنی ماده ثانیه دیگری نداره که بین فاعل و منفعل به واسطه یه تعدد ماده چی پیدا بشه؟ وضع و موازات پیدا بشه. یعنی چی؟
صرف جوهر رو ایجاد کرده فاعل، بقیهش به تبع به خاطر وجود کمالات جوهر به وجود میاد.
خب داشته باشید این معنا رو، ببینیم ممکنه در ادامه به یک نحوی به این بحث بپردازیم. این نکته تو ذهنتون باشه. از لو تخلل الجعل، اگر جعل دیگری متخلل بشه، یعنی مفارق بیاد خود ذات موضوع رو جعل بکنه و بعد این موضوع که متحرک است و مادی بیاد فاعل باشد نسبت به این حرکت عرضی، اگه این حرف باشه کان فاعلا من غیر توسط الماده. و قد تقدم فی مباحث العلت والمعلول ان العلل الماديه لا تفعل الا بتوسط الماده و تخلل الوضع بینها. این توسط ماده رو من توضیح دادم یعنی چی، که این منجر می شود به ایجاد یک وضع و موازات خاصی بین فاعل و منفعل مادی و در این شرایط میتونه اثر بذاره. لا تفعل الا بتوسط الماده و تخلل الوضع بینها و بین معلولاتها، بینها یعنی بین علل مادی و بین معلولاتش. فهیه، پس بنابراین علل مادیه انما تفعل فی الخارج من نفسها. نتیجه اون بحث که در علل مادی باید وساطت ماده باشه و وضع و موازات خاص پیش بیاد اینی که علل مادی در خودش نمیتونه عمل بکنه، نسبت به حالات خودش نمیتونه فاعل باشه، همیشه نسبت به یک امر بیرونی باید فاعل باشه و در اونجا تأثیر بذاره. فهیه انما تفعل فی الخارج من نفسها. پس بنابراین حالا که اینجوریه، ففاعل لازم الوجود فاعل ملزومه، پس فاعل لازمه وجود طبیعت متحرک همون فاعل ملزومشه، یعنی همون رو که این ملزومه رو میاره این لازمه رو هم میاره، بدون جعل جدید، تخلل جعل نمیخواد. همونی که ذات جوهر جسمانی رو ایجاد میکنه همونم میاد این اعراض لازم متحرک رو هم چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. نه اینکه اون بیاد جسم رو ایجاد بکنه، جسم بیاد چی رو ایجاد بکنه؟ به نحوی تأثیر فاعلی داشته باشه در این اعراض لازم، چون شرط تأثیرگذاری درش وجود نداره. ففاعل لازم الوجود فاعل ملزومه و هو جوهر. خب اون چیه؟ فاعل ملزوم چیه؟ و هو جوهران مفارقون للماده، همون جوهر مفارق ماده است که به طور کل مجرد کامله، همون جوهر مفارق ماده است. مثلا عقل فعاله جعل الصوره و لازمه وجودها، میاد صورت رو جعل میکنه و لازمه وجودش هم جعل میکنه، جعلن واحدن، به جعل واحد هر دوتا رو میاره و اقام بها الماده تا به وسیله صورت هم ماده رو محفوظ نگر میداره. حالا الان اینجا در این قسم بعدی ما بحث می‌بریم قسم سوم، حرکت چیه؟ حرکت در اعراض مفارق. الان الله می‌خواد بفرماد اگر اعراض ما اعراض مفارق باشه و حرکت در اونها راه داشته باشه، اینجا باید بگیم فاعل مباشر این اعراض مفارق چی هستن؟ خود طبیعت هست. به جوهر مفارق نزنیم، بله در نهایت به جوهر مفارق میرسه، ولی اینجا تخلل جعل رو اینجا میخوان مطرح بکنن. خب برخی از اساتید اینجا اشکال کردن و اون هستش که اگر بین طبیعت جسمانی همون صورت روی که محل بحث ماست و اعراض لازم به خاطر اینکه توسط ماده نیستش و وضع و محاذات نمیتونه به وجود بیاد، لذا شما گفتید نمیتواند علیت داشته باشد نسبت به این اعراض لازم، خب همین ماجرا در کجا هستش؟ در اعراض مفارق هم وجود داره، چون اعراض مفارق هم درست مفارقه ولی عرض شیئه، یعنی ماده مستقل و جدید نداره تا وضع و محاذات بین مؤثر و متأثر وجود پیدا بکنه و بخواد تأثیر گذاری داشته باشه. بس فرق بین این دو بحث چی هستش؟ مضاف برای این که ما قبلا در فصل هفتم مرحله ششم مفصل چندین جا ذکر کردیم ولی اونجا مفصل گفتیم که تمام اعراض یک شی چه لازم و چه مفارق جزو آثار همون طبیعت و جوهر هستش. خب اینا با هم دیگه چجوری جور در میاد؟ یعنی این کلمات که انه ضد و نقیض نشون میده. نکته ای که در اینجا وجود داره و باید بهش توجه بشه این هستش که ما در ارتباط با یعنی مبدئیت علل طبیعی دو فضا رو باید در نظر بگیریم. یعنی واقعا همین دو فضا مد نظر هست، لذا هیچ تفاوتی بین این کلمات نیست. یه وقتی منظور از مبدئیت علل مادی به معنی تأثیر در شی هست، شما همون فصل آخر مرحله علت و معلول رو بعداً ملاحظه بفرمایید تو مطالعه ببینید، وقتی میگه علل مادی نیاز به توسط ماده داره و وضع و محاذات میخواد، در کجا این حرف رو میزنه؟ یعنی اگر یک شیء مادی بخواهد در شیء مادی دیگر اثر بگذارد، در اینجا وضع و محاذات ویژه لازمه. نمیشه آب مثلا 100 کیلومتر اونورتر باشه، آتش اینجا باشه، در او تاثیر بذاره. بحث سر مبدئیت به معنی تأثیر در شیئه. اگر بحث تأثیر در شیئی باشه، بله وضع و محاذات لازم است و همانندهای اینها بحثایی رو که در جای خودش مطرح هستش. اما ما یک نوع مبدئیت دیگه داریم به معنی مطلق توقف ببر علفه، مطلق توقف. اگر به معنی مطلق توقف بگیریم، تمام اعراضی رو که در یک شی میاد، چه لوازم و چه مفارقات، همه اونا به گونه ای توقف بر اون طبیعت دارن، یعنی تا این طبیعت نباشه اونا نمیان. بنابراین از این منظر تمام اعراض چه لازم باشه چه مفارق باشه، همه اینا آثار همین طبیعت است. نه آثار به معنای اونی که در فصل آخر مرحله علت و معلول گفتیم، این علل مادی میخواد در شی تاثیر بذاره، به اون معنا نه. این مطلق توقف وقتی در نظر میگیریم، یعنی وجود او وابسته استش که این شی باشه. بله همینطوره، چه اعراض لازم باشه چه اعراض مفارق باشه، تا این شی نباشه این اعراض لازم و مفارق هیچ کدوم نخواهند بود. اما اگه اینجوریه باز باید بگیم یه جور با حرف بزن، نه، اعراض لازم و اعراض مفارق از این منظر همه متوقف بر چی هستن؟ بر همون طبیعت هستن، مثلا متوقف بر اون جسم هستن، ولی یک تفاوتی با هم دیگه دارن و اون تفاوت اینی که اعراض لازم اعراض لازمن ولی اعراض مفارق اعراض مفارقن. این نکته باعث میشه که ما بگیم فاعل موجد مثلا طبیعت جسم فاعل موجد اعراض لازم هم هست، چون با وضع جسم اونها هم میان، با رفع جسم اونها هم میرن، که من عرض کردم اون نکته اصلی اینجاست که اینا اعراض لازمن، نه اون نکته رو که علام روش پافشاری کرده. واقعا تو این بس فرق هست بین اعراض لازم و مفارق و نتیجه هم همین میشه، چون اونا لازمن به جعل موضوع اونا هم جعل میشن، جعل جدید ما نمیخواییم، ولی اعراض مفارق یک نکته توش نهفته، جعل خود ذات جعل اونها نیست. یعنی میشه ذات جعل بشه ولی اونا نیان، اون جوهر مفارق میاد ذات را، یعنی این جسم رو خلق میکنه، ایجاد میکنه، ولی این اعراض نیومده. بنابراین وابستگی اعراض مفارق به این طبیعت یک نکته و یک ویژگی خاصی داره که ما نمیتونیم اونا رو مستقیما وابسته به جوهر مفارق بکنیم. اگر ما مستقیما وابسته به جوهر مفارق کردیم، معناش اینه که جوهر مفارق وقتی داره این ذات رو ایجاد میکنه، اینا هم ایجاد بشن، در حالی که اینجوری نیست. پس وابستگیش به این جوهر مفارق بیش از اعراض لازم هست. تو همین فضایی که تو همین فضایی که اعراض لازم و مفارق هر دو به یک اندازه متوقف بر خود همین طبیعت و جسم هستن ولی یک تفاوتی با هم دیگر دارن تو همین بستر. لذا میگیم این طبیعت فاعل مباشرشونه، این طبیعت در یک شرایط خاص این اعراض رو بروز میده، در یک شرایط خاص این اعراض رو بروز نمیده، گرچه همه تدبیر اون جوهر مفارقه ولی به نحو مباشر تأثیر این جسم و این طبیعت مباشر رو باید جدی بگیریم. تحت شرایط خاص مثلا پدید آمدن رنگ زردی از این سیب واقعا اثر همین جسم باید باشه، از همین جسم سیب باید باشه، اما به معنای یک اثر لازمش نیست. اگر اثر لازمش بود، یعنی با آمدن او این اثر لازم هم میاد میزنیم به جوهر مفارق، ولی اینجوری نیست. در شرایط خاصی بله تو جوهر و منش هست که بتواند زرد بشود، اصلا این توانایی رو داره، ولی خود زردی جزء مفارقاته، اعراض مفارقه. یعنی اگر شرایط فراهم بشود، شرایط محیطی، گرما، حرارت، نور خورشید، چیزای دیگر، همه اینا پدید بیاد، در طبیعت قدیم اینجوریه و شده همین درست باشه که خود این طبیعت تحت تأثیر اون شرایط متحول میشه و این عرض رو پدید میاره. توجه کردید؟ خود این طبیعت متحول میشه و این عرض رو پدید میاره. خب در اینجا ما فاعل مباشر این اعراض مفارق و حرکتشون رو چی میدونیم؟ خود این طبیعت میدونیم، برخلاف اعراض لازم. پس اعراض لازم و اعراض مفارق از منظر این که متوقف بر اون طبیعت جسم هستن یکسانن، از این جهت که اون طبیعت جسم در اونها تأثیر نداره، نمیتونه تأثیر بذاره، تأثیر در هر دو جا یکسانه، اما تفاوتش در لزوم و مفارقته. این نکته باعث میشه که ما فاعل رو در قسم اول به جوهر مفارق بزنیم ولی فاعل رو در قسم دوم به جوهر مفارق نزنیم، بلکه به طبیعت خود شی منتسب بکنیم. ببینید بیان علامه رو در این قسم اخیر. و ان کانت الحرکت و عرضیتن، اما اگه حرکت عرضی باشه، پس این نکته که عرض کردیم توجه داشته باشید، ممکنه عبارت علامه یه مقداری ابهاماتی داشته باشه و با برخی از توضیحات هماهنگ بشه، ولی مراد همینه که عرض کردیم. لذا بین این جملات هیچ تنافی نیست، با بحث قبلیش تنافی نیست، کاملا تو یک فضای هماهنگ قدم برداشته. و ان کانت الحرکت و عرضیتن، اما اگه حرکت عرضی باشه، و العرض مفارقن، و عرض مفارق باشه، اینجا ما نمیتونیم استناد بدیم به اون موجود مفارق، اصل مفارق. کان الفاعل الغریب للحرکه هو الطبیعه، فاعل غریب حرکت خود طبیعت هستش، نه اون گونه فاعلیتی که در بالا نفی شده. اون گونه فاعلیتی که در بالا نفی شده اینجا هم نفی میشه، بین شی و عرضش چه لازم باشه چه مفارق باشه اینجا هم نفی میشه، ولی یک تفاوتی بین عرض لازم و مفارق وجود داره که اون باعث شده ما بگیم اینجا دخالت خود طبیعت است، اونجا دخالت طبیعت نیست، چون بین او و اون عرض به نوع ارتباط تلازمی برقراره. یعنی جعل ذات جعل او هم خواهد بود، مستقیما به عرض، به موجود مفارق نسبت میدیم. بله آره، تأثیر در شی. و ان کانت الحرکت عرضیتا والعرض مفارقا کان الفاعل الغریب للحرکه هو الطبیعه، فاعل غریب بر حرکت طبیعت، بناء علی انتصاب الافعال الحادثه. اینو نگاه کنید، این جملات رو ما در مباحث قبلی گفتیم، تمام اعراض متوقف است بر چی؟ بر اون طبیعت. اینا تا طبیعت نباشه اینا نیستن. بله اون معنا همین درسته، ولی اینجا رو نگاه بکنید، بس افعال حادثه، اعراض مفارقه رو داریم مطرح میکنیم. اعراض مفارقه رو مطرح کردی، اینجوری نیست که به جعل ذات اونها هم جعل بشن، نه، یه چیز دیگری اینجا میخواد. برای اینکه این چیز دیگر رو حکایت کنن، ادبیات به این شکل در اومده، ادبیات فلسفی به این شکل در اومده. بناء علی انتساب الافعال الحادثه عند کل نوع جوهری الی طبیعت ذالک نوع مباشره و الی بالاتر غیر مباشره. و تفسیر القول، این تفسیر القول مال همین قسم سومه. یعنی این قسم سوم رو که مالان حرکت عرضی مفارق رو که داریم بحث میکنیم، حرکت در اعراض مفارق رو گفتیم فاعل مباشره چیه؟ طبیعته. همین رو داریم الان تفصیل میخوایم بدیم و تفصیلش به این شکله که ما طبیعتی رو که منجر به حرکت عرضی مفارق که میشه، ما در این بحث حرکت رو چند جور میتونیم تصویر بکنیم. یک، این که حرکت یعنی طبیعت رو که میخواد حرکت رو ایجاد بکنه، علا و تیرتن واحده عملش رو انجام میده. ما یک شیعی داریم که به یک منوال کار میکنه، یه وقتی نه، یه شیعی داریم که به منوالهای مختلف به روشهای متعدد فعل انجام میده. اگر به یک منوال کار انجام بده، در اینجا این فاعل رو چی میدونیم؟ فاعل طبیعی میدونیم، فاعل ارادی نیست، فاعل طبیعی. مثل اینکه سنگی رو شما از این بالا نگه دارید ولش کنید، به یک منوال همیشه سنگ همین کار میکنه، از بالا به طرف پایین میاد. اینجوری نیست که سنگ از بالا بیاد به طرف پایین بعد خودش یه دفعه بره سمت مثلا راست، باز از سمت راست بره به سمت فرض کنید یمین، یسار، بالا، پایین. اینجوری حرکت نداره. سنگ همیشه یک حرکت داره که علاوه وتیرتن واحد است. این میگیم فاعلیتش فاعلیت طبیعیه. یه وقتی هستش که نه، فاعلیتش علاوه وتیرتن واحده نیست، فعل رو گوناگون انجام میده. در طبیعیات قدیم گفته میشه که در چنین شرایطی قطعا یک نفسی در کار هست که اون نفس موجب میشود که این فعل به نحوه علاوه وتیرتن واحده نیست، بلکه به نحوه گوناگون است. حالا یا اون نفس حیوانی است یا انسانی یا حتی مثلا نباتیه، توجه کردید نباتی استش. ولی وقتی حرکات متعدد پیدا بشه، افعال علاوه غیر وتیرتن واحده مطرح بشه، اینجا حرکت طبیعی نیست، بلکه حرکت چیه؟ نفسانیه. حالا هر دو قسمی که در اینجا مطرح کردیم، چه حرکت طبیعی چه حرکت نفسانی، گاهی از اوقات تحت تأثیر هیچ گونه قاصر و مانعی نیست، گاهی از اوقات تحت تأثیر قاصر و مانع عمل میکنه. اگر تحت تأثیر هیچ گونه قاصر و مانعی نباشه، بهش میگیم حرکت طبیعی. اگه دوستان توجه بکنن، حواسشون جمع باشه، اینجا باشه به تعبیر ما، خب اگه دوستان توجه بکنن، طبیعی اینجا دو تا اصطلاح پیدا کرد، یک طبیعی در مقابل چی؟ نفسانی. یک طبیعی در مقابل این قسم بعدی که میخوام بگیم حرکت قصری. تو همین کلمات علامه هر دو تعبیر اومده. یعنی حرکت طبیعی یه وقتی میگیم منظور یعنی در مقابل نفسانی، یه وقتی میگیم حرکت طبیعی یعنی قصری نیست. خب گاهی از اوقات چه اونی که طبیعیه چه اونی که نفسانیه، بدون تاثیر موانع عمل خودش رو انجام میده، این میگیم حرکت طبیعی. یه وقتی نه، تحت تاثیر موانع داره عملی انجام میده، اینو میگیم حرکت قصری. تمام این اقسامی که برشمردیم، الله میخواد بگه در تمام اینها فاعل مباشر طبیعت خودشه. تمام اینایی که گفتیم جزو حرکت عرضی مفارقه. حرکت عرضی مفارق در تمام این اقسام حرکاتی رو که تبیین کردیم و فوائلی که توضیح دادیم، فاعل طبیعت مستقیمی است که این حرکت عرضی رو داره پدید میاره. حالا میخواد تک تک اینها رو باز بکنه که چطور مثلا در حرکت طبیعی که در مقابل نفسانی هستش خود طبیعت عامله، چطور در حرکت نفسانی باز طبیعت عامله، چطور در حرکت قصری هم باز قاصر عامل نیست، خود این طبیعت باز عامل هستش. چون در تمام اینا باید اثبات بکند، چون تمام اینا چی هن؟ حرکت عرضی مفارقه. در همه اینا باید اثبات بکنه که فاعل مباشر حرکت چیه؟ خود طبیعته. این تفسیر رو داده تا در تک تک اینها این بحث رو تثبیت بکنه. بخونیم قسمتی از عبارت رو که توش هستیم. بله، غیر از الهیه. بله. و ان کانت الحرکه عرضیه والعرض مفارقا کان الفاعل الغریب للحركه هو الطبيعه مطلقا، همه جا طبیعت، بناء على انتساب الافعال الحادثه عند كل نوع جوهري الى طبيعه ذلك النوع. و تفسیر القول، تفسیر القول یعنی همین تو قسم سوم، و تفسیر القول ان الموضوعه یعنی همون متحرکه، اما ان يفعل افعاله على وتيره واحده، یا اینجوریه که افعالش رو به یک منوال انجام میده، او لا علا و تیرتن واحده، یا نه افعالش رو به یک منوال انجام نمیده، افعالش گوناگونن، جهات متعددی دارن. ول اول که علا و تیرتن واحده باشه، هو طبیعت المعرفت به انها مبدا و حرکت ماهیه فیه و سکونه. حالا اینا رو دیگه تو توضیح خارجی نگفتیم و چیز مشکلی نیستش. ول اول در قسم اول، اون فاعلی که میاد فعلش رو علاوه و تیرتن واحد انجام میده، اسمشو چی میذاریم؟ همون طبیعت. و این عمل رو میگیم عمل طبیعی، حرکت رو میگیم حرکت طبیعی. ول اول هو طبیعه. طبیعت رو تعریف بکنید. طبیعت میگه همونی هستش که مبدع حرکت و سکون اون چیزی میشه که این طبیعت درش هست. مثلا طبیعتی که تو سنگه، طبیعتی که تو سنگه اقتضای رسیدن به کلش رو میکنه، مثلا به زمین رو داره، و اقتضای سکون مثلا اینجا که رسید طبیعتش میگه دیگه بس همینجا وایسا، به کل رسیدی آرام بگیر. اگر از کلش جدا بشه میگه نه، باید برسی به محل طبیعی و حیز طبیعی خودت. به حیز طبیعی که رسید اونجا ساکن میشه. پس این طبیعت سنگ است که اقتضای این حرکت و سکون رو داره. میفرماد والاول هو طبیعت المعرفه به انها، زمین به طبیعت برمیگرده، به انها مبدا و حرکت ما هیه فیه، این هیه رو بزنید به اون طبیعت، هر مبدا حرکت اون چیزی میشه که این طبیعت فیه در اون چیز هست، و سکونه یعنی و مبدا سکونه و مبدا سکون اون چیز میشه. این سکونهی و فی هر دو رو به اون ما بزنید. نه ما هیه یعنی این طبیعت مبدا حرکت اون چیزی میشه که این طبیعت توشه، و مبدا سکون اون چیزی میشه که این طبیعت توشه. و ثانی اما قسم دوم که الا لا علا و تیرتن واحده باشه، اینجا قطعا بحث نفس مطرحه، چون به یک منوال نیست، گوناگونه، قطعا بحث نفس مطرحه که نفس اینجا میاد تسخیر میکند طبیعت ها و قوای متعدد را، که این طبیعت ها و قوای متعدد اون چرا که این نفس میخواهند انجام بدهد. الان این وری بره، بعد اون وری بره، بعد طرف دیگه ای بره، به این شکل. و ثانی هو نفس المسخره، که لذا این حرکت رو میگیم حرکت نفسانی، اون قبلی رو میگفتیم حرکت طبیعی، اینو میگیم نفسانی. و ثانی هو نفس المسخره لعده تبائع و قوا تستعملها فی تحصیل ما تريده من الفعل، نفسی که تسخیر میکند عده ای از طبیعت ها و قوا را، که به کار میبرد این تبایع و قوا را در تحصیل آنچه را که این نفس میخواهد او را از فعل. درست شد؟ خب اینو میگیم. و اما و کل منهما، هر یک از این دوتا، هر یک از این دوتا یعنی چه اونی که طبیعی باشه چه اونی که نفسانی باشه، هر دوتا یا تحت تاثیر قاصر نیست یا هست، که حالا چون وقت گذشته میذاریم برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
در سلسله علل قرار داره.
درسته.
اما اونجا میگفتیم مستقیما نفاذی میشه. درسته.
کجا؟
وقتی میگفتیم که
ببین جوهر مفارق میاد صورت‌های جوهری رو، صورت‌های جوهری رو عمدان افاضه می‌کنه. درسته؟ حالا هر صورت جوهری یک سری لوازم داره و یک سری اعراض مفارق. ما میگیم لوازمش هم در پی آمدن اون صورت جوهری میاد، ولی مفارق ها چی؟ آیا به محض آمدن اون صورت این مفارق هم میاد؟
وقتی صورت آن به آن میاد اونم هر لحظه میاد دیگه. وقتی
نمیاد که اعراض مفارق، یعنی گازو نیست.
و همون لحظه ای که معدات آماده کرد زمینه رو در این جوهر که اون عرضی مفارق رو بگیره، همون موقع باز فیاض افاضه میکنه.
همون دیگه. یعنی بس بنابراین خود این صورت مستقلا، خود این صورت با آمدنش اون عرض مفارق رو نمیاره، چون این صورت بود مدت ها، نه اون شخصا.
شما صورت مثلا سی وی رو نگیرید، بگید صورت سی وی.
عرض مفارق به همین معناست.
نه، قرار شد که صورت آن به آن افاضه بشه دیگه.
اصلا لازم و مفارق تو این بستر معنا میشه، و الا همش لازمه.
همین
اونی که شما میگید همش لازم میشه، توجه کردی؟ ولی ما اگر شما اونجوری هم تفسیر بکنید، به لحاظ در نظر گرفتن نوع اون جسم میبینیم نه، بعضی ها همیشه هست، بعضی نه قطع و وصل میشه. داره اینو تفسیر میکنیم،
چیز در نظر میگیریم مثل سی بی بعد
حرکت عرضی مفارق. ما اگه مثل اون عرضی لازم بدونیم، به این معنا که با توجه به بحث حرکت جوهری، کل این فضا رو یه حرکت که میدونستیم، این مفارق وقتی میاد که در زمانی میاد که لازم باشه، نه لازم باشه.
این بیان ایشونه دیگه. یعنی وقتی این مفارق ها رو ما داریم که چی؟ بین اون جوهر و این عرض مفارق ارتباط لزومی برقرار بشه. درسته؟
به این معنا که وقتش برسه. یعنی مثلا سیب که زرد میشه، این
همین. پس بنابراین ارتباط لزومی میان خود این طبیعت و او، اون طبیعت به ماهی طبیعت و او نیست. برمان. طبیعت در یک شرایط و وضعیت خاص اینها رو در پی داره.
یعنی با توجه به اون کل حرکتی که یه حرکت واحد در نظر گرفتیم، تو این مرحلهش با جهل همون موضوع این جهل میشه دیگه، جدا از جهل موضوع نیست.
برای سرکت جوهری، همین بیان ایشونه، همین بیانی است که اگه توجه کرده باشید، یعنی بالاخره عرض مفارق هم کی میاد؟ عرض مفارق در پی یک جوهر میاد، این جوهر هم دم به دم داره عوض میشه دیگه. این فضا رو توجه داشته باشید، این فضا هم ناظر است به کلمات مشا، هم ناظر استش به دیدگاه حکمت متعالی. شما الان دارید تو فضای حکمت متعالی حرف میزنید، در فضای حکمت متعالی ما با چی بگیم؟ در فضای حکمت متعالی هر لحظه جوهر داره چی؟ عوض میشه. در یک لحظه که عوض میشه، این عرض مفارق رو داره، در حالی که پیشتر با این که همین جوهر به لحاظ نوعش موجود بود اینا رو نداشت. ببینید یک سری از اعراض هستش که همیشه به محض اینکه این صورت نوعی اومدن اینو میان، ولی برخی از اعراض هستش در برخی از شرایط میاد. اینا رو با چجوری، فرقشون رو چجوری با توجیه بکنیم؟
نجا میگیم صورته که حفاظه میشه عرض لازمه همیشه با این حفاظه هست، با حفاظه صورت عرض لازم همیشه هست، ولی از عرض مفارقه با
همیشه نیست، با برخی از صور هست،
مفارقه با بعضی هست.
ولی بلاز نو که در نظر میگیریم با چی بگیم؟ پس بگیم این نو در شرایط ویژه‌ای، مثلا نوع تو این مقطع این اثر رو داره، لذا به اون نسبت میدیم. خوبه، یعنی ما وقتی تو حرکت جوهری این بحث رو مطرح میکنیم، یه خورده با بسترهای بحث تو مشاو اینا متفاوت هست.
حالا طبق دستگاه
بس شما در نکنه. خیلی متشکر، ممنون. خودتون نمیخوای؟
دارم یه دونه
خب باش.
استاد میشه گفت طبق حکمت متعالی اصلا حرکت عرض مفارق وجود نداره؟ یعنی
عرض لازم و مفارق به دو لحاظ شکل میگیره در حکمت متعالیه، یکی به لحاظ نوع جوهر که در نظر بگیریم شکل میگیره، یا جنسش که در نظر بگیریم شکل میگیره، یکی به لحاظ شخص واحدی که این حرکت داره. ببینید یک سری از اعراضی که به محض اینکه این موجود سیال اومد او هم میاد، درسته؟ ولی برخی از اعراض هستش که همین موجود سیال که اومد اونا نمیاد، یک واحد است، این موجود سیال یک شخصه، ولی اعراضی همراهش نداره،
همیشه همراهش
هستن. یک سری همیشه همراهش هستن، ولی یک سری همیشه همراهش نیستن. وقتی این شخص واحد حرکت به اینجا رسید همراهش میشن. این اینا رو باید تفاوتش چجوری توضیح بدیم.
ولی استاد به اونجا که رسید دیگه لازمشه، یعنی تو اون شرایط نمیتونه جدا از اون.
قطعا دیگه، ما هم باشه. که میگیم عرض مفارق در اون لحظه‌ای که باش هست که علیت برقرار، علیت یعنی ارتباط ضروری و لازم. این لازم و مفارق تو چه فضایی فهم میشه؟ ببین ما هم که میگیم این طبیعت علت برای اون مفارقه، در فضای علیت که لزوم برقراره.
چیزی که ماده میگیره
دو تا چیز داره.
معلومه اینجوری هست که میگن یه قوه ذاتی داریم یه قوه عرضی. قوه ذاتی همون عین ماده است، این همون قابلیتی که عین ذات ماده است، ولی قوه عرضی اونی هستش که ماده پس از ارتباط با یک صورت خاص براش حاصل میشه، که البته معنی آره ماده ثانی در واقع بروز یافتن قوای ذاتی ماده رو ما میگیم قوه عرضی یا همون استعداد. به این شکل میگه کیف استعدادی است.
ماده رو فقط پذیرنده حساب بکنیم، قوه به فعلیت تبدیل نمیشه. قوه به فعلیت یعنی قوه
در قوه بودن که فعلیت داره.
درست.
تازه به فعلیت تبدیل بشه یعنی چی؟ یعنی مثلا اون قوهی که شما میگید یعنی انسان بالقوه.
درست.
یعنی انسان به نحو بالقوه اینجا هست، درسته؟ خب انسان بالقوه به فعلیت تبدیل میشه. ما فعلیت این معناش چیه؟ معنای این سخن این هستش که پیشتر استعداد انسان بود ولی الان خود انسان هست. این در محل و موطنی که ما مورد مطالعه قرار میدیم، محل و موطنی که ما داریم مطالعه میکنیم، این محل و موطن پیشتر پذیرنده صورت انسان بود ولی صورت انسان رو نداشت، ولی الان خود صورت انسان رو داره. معنیش اینه
ماده فقط پذیرنده است،
ماده اولا فقط حالت پذیرنده
داره. قوه ای که میگیم که ماده اولا قوه داره، اون قوه رو شما گفتین الان همون قوه به فعلیت میرسه.
این معنا این سخن چیه؟ معنا این سخن چیه که اون قوه به فعلیت میرسه یعنی چی؟
تقاطی وجود به قوه انسان، همین وجود به قوه انسان تو ماده اولا هستش.
آره، یعنی ماده وقتی میگی وجود به قوه انسان تو ماده اولا هست یعنی چی؟ یعنی ماده اولا پذیرنده صورت انسان هست. معنا این سخن اینه، معنای این حرف اینه، یعنی ماده اولا
وجود به قوه انسان و وجود به فعل انسان هست که ارتباط علام اینجوری میگفتن این همون یک وجوده و وجود به فعل انسان.
آره دیگه، این همین پذیرندگی انسان نقطه ضعیف خود انسان، همین که ماده اولا پذیرنده انسانه، این خودش یک جور تحقق انسانه. درسته؟ یعنی همین که شرایط آماده است برای اینکه انسانی فراهم بشه، این تازه نقطه شروع تحقق انسانه. اینطوری میتونید در نظر بگیرید. پس ضعیف‌ترین مرحله وجود انسان همینجاست، یعنی جایی که انسان نیست ولی شرایط برای فراهم آمدن انسان فراهمه.